ظهر به وقت کابل است و اینجا رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی هستم و در این 60 دقیقه میشنوید که منشی عمومی ناتو گفته افغان ها باید از آغاز سال آینده مسئولیت های امنیتیشان را آرام آرام به عهده بگیرند. در پهلوی این موضوع گزارش های دیگر هم داریم. ما حالا تازه ترین خبرهای افغانستان.
نخست سرخط چند خبر. باشندگان ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا میگویند رقم قربانیان حمله راکتی در بازار این ولسوالی بیشتر از آن است که گزارش داده شده است. مقامات در ولایت قندوز میگویند 5 تن از افراد طالبان در جریان یک عملیات در ولسوالی خان آباد این ولایت کشته شدند. 15 پروژه عمل منفعت از طریق برنامه همبستگی ملی در ولایت خوست به بهره برداری سپرده شد. و در خبرهای منطقه و جهان که پس از اخبار افغانستان برایتان پیشکش می شود، از تازه ترین رویدادها نیز آگاهی حاصل خواهید نمود. مشروع خبرها. اردوی فرانسه می گوید در نتیجه حمله راکتی شورشیان در بازار ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا حداقل 12 غیر نظامی کشته شده و 20 تن دیگر زخم برداشتند. گفته می شود هدف از این حمله جنرال فرانسوی به نام مارسل دراوت بود که سرگرم گفتگو با سران قبایل بود و در مورد عملیات نظامی در دره تگاب صحبت می کرد. در این حمله به ساکر خارجی آسیب نرسیده است. صدها عسکر فرانسوی و افغان روز یکشنبه در تگاب عملیات مشترک را اجرا کردند. اما باشندگان محل به رادیو آزادی گفتند در اثر اصابت دو فیرراکت در بازار ولسوالی تگاب 19 نفر کشته شده و 43 تن دیگر زخمی گردیدند. نیروهای افغان و بین المللی میگویند این راکت ها از سوی طالبان مسلح پرتاب شده، اما ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان گفته است این حمله راکتی از سوی آنان صورت نگرفته است. نیروهای نظامی بریتانیا میگویند یک عسکر نیروهای خاص آن کشور در یک انفجار بمب در ولایت هلمند کشته شده است. این نیروها همچنان در اوایل دیروز اعلان نمودند که یک عسکر دیگر بریتانوی در اثر فیر افراد مسلح به روز یکشنبه در جنوب افغانستان به هلاکت رسید. با کشته شدن این دو عسکر بریتانوی شمار عساکر کشته شده آن کشور در افغانستان از آغاز عملیات در سال 2001 میلادی به 234 نفر میرسد. مقامات امنیتی ولایت قندوز میگویند 5 تن از افراد طالبان اخیراً در جریان یک عملیات در ولسوالی خان آباد این ولایت کشته شدند. محمد رضا قماندان امنیتی ولایت قندوز به رادیو آزادی گفت در میان این افراد شخص به نام مولوی نورالله نیز شامل است که از سوی طالبان رئیس ولسوالی خان آباد تعیین گردیده بود. در یک خبر دیگر از ولایت قندوز گفته شده نیروهای بین المللی در ولسوالی چهاردره این ولایت یک طالب مسلح را با 4 تن از نزدیکانش بازداشت نمودند. اما باشندگان محل میگویند افراد گرفتار شده با طالبان ارتباط ندارند. از سوی دیگر مسئولان امنیتی ولایت غزنی از کشته شدن یک طالب و گرفتاری دو فرد مشکوک دیگر خبر دادند. خیالباز شیرزوی قماندان امنیتی ولایت غزنی امروز به خبرنگاران گفت این طالب مسلح یونیفرم اردوی ملی به تن کرده بود. طالبان تاکنون در مورد تبصره نکردند. 15 پروژه عمل منفعت از طریق برنامه همبستگی ملی با تازگی در ولایت خوست به بهره برداری سپرده شد. انجینیر محمد عمر اروینز رئیس احیا و انکشاف دهاد ولایت خوست به رادیو آزادی گفت در اجرای این پروژه ها 10 میلیون افغانی به مصرف رسیده و از مزایای آن حدود 900 خانواده مستفید گردیدند. تا کنون بیش از 1400 پروژه در چارچوب برنامه همبستگی ملی در ولایت خوست تطبیق شده است. و امروز نرخ مبادله اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در کابل به اساس گزارش صرافی همینجان خوستی از این قرار است: یک دلار آمریکایی 48 افغانی و 90 پول، یک یورو واحد پول اروپا 72 افغانی و 80 پول، یک پوند استرلینگ 81 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 13 افغانی، 1000 تومان ایرانی 48 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 587 افغانی. این بود تازه ترین خبرهای مربوط به رویدادهای داخل افغانستان. تا این ساعت مهمترین خبرهای منطقه و جهان را همکارم مقیم نایب پس از یک وقفه کوتاه پیشکش میکند.
رادیو آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس جمهور چین هو جنتاو میگوید او و رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما روی ادامه گفتگو و مشوره ها در مورد یافتن راه حل برای مشکل هسته‌ای ایران و کره شمالی توافق کردند. دو رهبر بعد از گفتگو در چین امروز در یک کنفرانس خبری حضور یافتند. چین گفته است که مخالف تکثیر سلاح هسته‌ای می باشد، اما در مورد پیوستن با آمریکا برای حمایت از وضع تحریم ها علیه ایران و کره شمالی بی میلی نشان داده است. دو رهبر همچنان روی مسائل اقتصادی و تغییرات اقلیمی هم بحث کردند. ایالات متحده آمریکا میگوید گزارش نو سازمان نظارت هسته‌ای ملل متحد نشان می‌دهد که ایران مکلفیت‌هایش را در خصوص برنامه هسته‌ای کاملاً انجام نداده است. ایان کلی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که آمریکا قصد دارد با آوردن فشار بر ایران روی برنامه هسته‌ایش همچنان پا فشاری کند. گزارش اداره بین‌المللی انرژی اتمی دیروز در گزارشش گفت که ایران در برخورد با برنامه هسته‌ای به طور شفاف عمل نکرده است. این اداره همچنان گفت که برملا شدن مرکز غنی‌سازی جدید در ایران این نگرانی‌ها را برانگیخته که شاید ایران فعالیت‌های پنهانی هسته‌ای دیگر را هم به پیش ببرد. در این گزارش آمده است که ایران به این اداره ملل متحد گفته بود که ساخت این مرکز هسته‌ای را در زیر کوه در شهر قم در سال 2007 میلادی آغاز کرده، اما ناظران این اداره دریافتند که ساخت این مرکز در سال 2002 میلادی آغاز شده بود. حالا اداره بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواسته تا در این مورد معلومات بیشتر بدهد. ایالات متحده آمریکا حکومت کوسوو را برای برگزاری اولین انتخابات آن کشور پس از اعلان استقلال کوسوو از سربیا در سال گذشته ستایش کرد. یان کیلی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک اعلامیه که روز دوشنبه به نشر رسید گفت انتخابات روز یکشنبه نماینده یک مرحله مهم برای کوسوو در تشکیل یک جامعه چندین ملیتی و دموکراتیک برای تمام اتباع این کشور می باشد. اعلامیه وزارت امور خارجه آمریکا به تمام جوامع اتباع کوسوو، اقلیت‌های سربی در این کشور و آنان که در این انتخابات اشتراک کردند تبریک گفته است. قبلا ناظران اروپایی گفتند این انتخابات مطابق نرم‌های بین‌المللی برگزار گردید. هاشم تاچی صدر اعظم کوسوو پیروزی حزبش را در این انتخابات ادعا کرده است. چیکی‌ها و سلواکی‌ها امروز 20مین سالگرد آغاز انقلاب مخملین را جشن می‌گیرند. انقلاب مسالمت‌آمیزی که رژیم کمونیستی چکسلواکی‌های سابق را در سال 1989 میلادی سرنگون ساخت. چکسلواکی‌های سابق در سال 1990 میلادی اولین انتخابات دموکراتیکش را پس از 40 سال برگزار کرد. در شروع سال 1993 میلادی که این کشور به طور صلح‌آمیز به دو بخش جمهوری چک و جمهوری سلواک تقسیم شد. رسانه‌های ایتالیایی میگویند که معمر القذافی رهبر لیبیا تقریبا 200 زن قشنگ ایتالیایی را در روم برای پذیرفتن دین اسلام دعوت کرده است. گزارش‌ها میگویند که قذافی از تقریبا 500 زن و دختر زیبارو خواست تا برای اشتراک در این دعوت لباس زیبا بپوشند، اما با لباس‌های نیمه اوریان به این مهمانی نیایند. او وعده داده بود که برای هر یک از آنها مبلغ 60 یورو و هم تحایف لیبیایی بدهد. برخی از زنان گفتند که آنها از معاوضه دینی دو ساته قذافی اذیت شدند. قذافی به آنان در مورد لیبیا و نقش زن در اسلام معلومات داده و همچنان به هر یک آنها یک جلد قرآن شریف هدیه کرد. و دکتران استرالیایی میگویند دو دختر بنگلادیشی را که در قسمت سر با هم چسبیده تولد گردیده بودند بعد از عملیات 25 ساعته با موفقیت از هم جدا ساختند. این عملیات را یک گروه 16 نفری مشتمل از دکتران و نرس ها در شهر میلانبورگ استرالیا انجام دادند. پایان اخبار.
با تشکر از مقیم نایه برای ارائه تازه ترین خبرهای افغانستان، ببخشید جهان و منطقه. یک بار دیگر تازه ترین سرخط ها را یادآور می شویم. اردوی بریتانیا با انتشار یک راهنمای محاربوی گفته باید با پرداخت پول کافی جلو استخدام افراد از سوی طالبان گرفته شود. منشی عمومی ناتو میگوید در سال آینده افغان ها باید به مرور مسئولیت های امنیتیشان را به عهده بگیرند. بریتانیا پیشنهاد میزبانی کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان را کرده. این کنفرانس چقدر جوابگوی نیازهای افغان ها خواهد بود؟ موضوع را تحلیل میکنیم و گزارش در مورد ایجاد اداره جدید برای مبارزه با فساد اداری هم براتون داریم. همچنان باید بگویم که در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی زن و زندگی را خواهید شنید با رادیو آزادی که باشین، حتما از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان آگاه خواهید شد. پیشتر در خبرها هم شنیدین، حالا گزارش داریم در مورد حادثه تگاب. اردوی فرانسه میگوید شورشیان دو راکت را بر بازار در شمال شرق کابل پرتاب کرده و حداقل 12 غیر نظامی را کشتند و 20 تن دیگر را زخمی ساختند. این حمله در شهرک تگاب رخ داد، اما حالا تعداد تلفات بالا رفته است. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در مناطق شمال کابل ساعت پیشتر تازه ترین تحولات را در این مورد با ما شریک ساخت.
حادثه‌ای که دیروز اتفاق افتاده در بازار مزدحم ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا، تعداد از شاهدای عینی و مقامات دولتی و امنیتی ولایت کاپیسا میگن که از یک ساحه نامعلوم در جریان خرید فروش هست که مردم سرگرم کار در بازار بودن، راکت پرتاب شده که در نتیجه از او در اوائل تعداد تلفات 11 نفر کشته و حدود 30 نفر زخمی انوان کرده بودن. اما بعد از او یه قضیه به گونه انکشاف کرده که به گفته برخی از شاهدای عینی و برخی از مقامات امنیتی هم تا حد تایید کردن که حدود 19 نفر در نتیجه هم پرتاب راکت از بین رفته، کشته شده و حدود بیشتر از 40 نفر دیگر زخم برداشته و زخمی ها در شفاخانه های اکتیداد زیادشان با سر میبره.
مشخص شده هنایش که غیر نظامی ها هستن یا نیروهای دولتی و خارجی هم در میان کشته ها و زخمی ها شاملند؟
دقیقا موضوع مشخص است و دلیل از این که تمام از این کسایی که کشته و زخمی شدن افراد ملکی هستند، به خاطر که راکت در بازار مزدحم در ساحه کاملا ملکی صورت گرفته و هیچ غیر نظامی، به اساس معلومات که در این مورد صحبت کردن، هیچ افراد نظامی در این حادثه آسیب ندیده.
گزارش هایی که اینجا پیش ما موجود است هنایش، گفته میشه که هدف از این حمله یک جنرال فرانسوی به نام مارسل دراورت بوده که در حال گفتگو با سران قبایل بوده در مورد عملیات نظامی در دره تگاب. جزئیات داری در این مورد؟
بله، دقیقاً این موضوعی که شما به اشاره میکنین کاملا صحت داره. تعدادی از شاهدای عینی، یک تعداد که میشه خود نماینده مردم هم میگن که از افشای نامشان خودداری کردن و مستند گفتن که این از طرف گروه طالبا پرتاب شده به هدف حمله بر جان جنرال امریکایی که میخواست سرگرم موضوعات امنیتی با بزرگای قومی بوده.
جنرال فرانسوی البته؟
جنرال فرانسوی، با معذرت، جنرال فرانسوی. ولی به عوض از اینکه در ساحه هدف طالبا برآورده شود، در ساحه ملکی ثابت کرده این موضوع را هم مقامات امنیتی و هم شاهدای عینی و ما بیان کردن، اما طالبا مشخصا در این مورد تا حال اظهار نظری و تبصره نکردن و مسئولیت حال سر طالبا دوش نگرفتن.
گزارش بود از احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در مناطق شمال کابل.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم و از امراهی تان تا این لحظه تشکر. تا دقایق دیگر در همین برنامه می شنوید که مقام های کانادایی می گویند در بزرگترین عملیات نظامیشان در جنوب افغانستان، ساحه حاجی بابا را در ولسوالی پنجوایی قندهار از دست طالبان رها ساختند. همچنان خواهید شنید که منشی عمومی ناتو گفته است در سال آینده افغانها باید آرام آرام مسئولیت های امنیتیشان را به عهده بگیرند. اما حالا اردوی بریتانیا با انتشار یک راهنمای محاربوی گفته که باید نیروهای این کشور در افغانستان با دادن پول از استخدام نیرو توسط طالبان جلوگیری بکند. خبرگزاری فرانسه بر اساس روزنامه تایمز میگوید که در این راهنما آمده که قوماندانان اردوی بریتانیا باید برای تسریع پایان دادن به درگیری‌ها در افغانستان با رهبران به اصطلاح سربکف طالبان گفتگو کنند. روزنامه تایمز گفته که محتوی این راهنما به همه افسران نو آموزش داده خواهد شد. بر اساس روزنامه گفته می شود طالبان تقریبا در بدل پرداخت $10 در روز افراد محلی را استخدام می کنند. بر اساس این راهنمای محاربوی قوماندانان اردوی بریتانیا باید با پرداخت پول کافی جلب پیوستن افراد را به صفوف طالبان بگیرند. تورن جنرال پاول نیوتن به روزنامه گفته بهترین سلاح در خصوص مبارزه با شورشیان این است که بر آنها تیراندازی نشود. و عباره دیگر او افزوده که به خاطر تغییر وضعیت امنیتی باید پول مصرف شود، اما این کار باید هوشیارانه انجام شود. این در حال است که صدر اعظم بریتانیا گوردن براون دیروز از مأموریت نظامی کشورش در افغانستان قویاً دفاع کرد. براون همچنان پیشنهاد کرد که کشورش حاضر است کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان را میزبانی کند. به این جزئیات بیشتر در این مورد مشخص را از مقیم نایب بشنویم.
گوردن براون صدر اعظم بریتانیا گفت او شهر لندن را برای محل برگزاری کنفرانس بین‌المللی در مورد افغانستان در سال نو پیشنهاد می‌کند. صدر اعظم بریتانیا با برگزاری این کنفرانس در ماه جنوری سال آینده قبلا در رسانه‌ها اشاره کرده بود. او در بیانیه شام روز دوشنبه گفت می‌خواهد که این کنفرانس چوکات جامعه سیاسی را در بر گیرد که استراتژی نظامی هم در چوکات آن عملی شود. صدر اعظم بریتانیا افزود که باید برای انتقال امور امنیتی از ولسوالی به ولسوالی پروسه مشخص گردد تا قوای امنیتی افغان تمام کنترل را به عهده بگیرد. وی افزود در آن صورت عساکر بریتانیایی و دیگر نیروهای خارجی به خروج از افغانستان آغاز خواهند کرد. اگر ممکن باشد باید جدول زمانی را برای انتقال مسئولیت های امنیتی در ولسوالی های مختلف به نیروهای افغان در آغاز سال آینده تعیین کنیم. این اقدام در صورت ممکن است که نیروهای افغان قادر به دفاع از مردمشان شوند و این توانایی را داشته باشند تا از افتادن این کشور به دست تروریستان جلوگیری کنند. و این کار زمان ممکن است که استراتژی ما در افغانستان کامیاب شده باشد و عساکر ما به کشورشان برگردند. گوردن براون صدر اعظم بریتانیا، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در ماه سپتامبر سال جاری میلادی یک جا تدویر این کنفرانس را پیشنهاد کرده بودند. قرار است در این کنفرانس بین‌المللی روی حکومتداری سالم، توسعه اقتصادی افغانستان و انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان بحث شود. گوردن براون همچنان از تصمیم حکومت افغانستان به خاطر ایجاد یک واحد مبارزه با فساد اداری استقبال کرد. در این میان باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه گفت القاعده تا هنوز تهدید بزرگ برای ایالات متحده به شمار می رود. گوردن براون صدر اعظم بریتانیا گفت امنیت بریتانیایی ها وابسته با موفقیت ماموریت در افغانستان می باشد. او همچنان در کوشش جهت قناعت دادن افکار مردم در بریتانیا گفت کشورش جز از ادامه جنگ در افغانستان دیگر گزینه‌ای ندارد. گوردن براون اضافه کرد جنگ در برابر القاعده در افغانستان نسبت به هر جای دیگر مؤثر ثابت شده است.
مقیم نایب با شما بود. اما این کنفرانس بین المللی که قرار است در مورد افغانستان برگزار شود چقدر مؤثر خواهد بود؟ از نجیب محمود استاد پوهنزه حقوق پوهنتون کابل در یک تماس تلفنی پرسیدم، با هم بشنویم.
در این اواخر جامعه بین المللی به اندازه زیاده دولت جدید افغانستان را زیر فشار قرار داده و این فشارها میتواند که بر سمت و سو دادن دولت فعلی افغانستان مؤثر باشد. به این ترتیب کنفرانسی که در راه است بیشتر تلاش بیخواد باشد که تا یک بازنگری جدی بکنه با عملکرد دولت در طول چند سال گذشته و از طرف دیگر جامعه بین‌المللی به بررسی برنامه های خود و استراتژی های خود در قبال افغانستان اینا داشتن با او یک بازنگری خواهد کردن. مسئله هم در مسئله اقتصادی افغانستان، مسئله توسعه، مسئله قسمی که شما گفتین دولتداری خوب و از طرف دیگر راهبرد جنگ با توریسم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مسئله عمده در اینجا هست که جامعه بین‌المللی یک بار دیگر میخواهند نه امگرایی رو در قبال مسائل افغانستان ایجاد بکنن تا هی که ام دولت یاری کرده باشند، دولت آقای کرزک با دوم اینا با مشنا در ریاست جمهوری هم بودن و هم هی که تا تلفیق را ایجاد بکنن در افکار عامه بین المللی که جامعه بین المللی افغانستان فراموش نکرده و اونا میخوان که پدیده تروریسم، پدیده طالبانیزم شدن در منطقه را ایده از افغانستان دور بکنن. مسئله عمده دیگه که هم متعلق هستن مسئله مذاکره با طالبان است. مقامات عالی رتبه کاخ سفیر تو دولت انگلستان علاقمند به این هستند که در دولت جدید نوع مشارکت ملی میان طالبان و دولت فعلی به وجود بیاید.
یعنی در کل شما چقدر ببخشید که حرفتونم خط کردم، در کل چقدر خوشبین هستین نسبت به برگزاری همین کنفرانس؟
خب ببینید، البته اگر این کنفرانس واقعا صرف تصامیم را گرفته و بدلات افغانستان ابلاغ بکنه، فکر میکنم که ماهیتا هیچ نتیجه نخواهد داشت. اما در صورتی که اگر کنفرانس کنم تصمیم جدی میگیره که طبعا جانب افغانی هم در حجه حضور داره، بعدا با پیگیری از این پردادان فکر میکنم که تا اندازه زیاد نتیجه بخش خواهد باشد، چرا که قبلا اگر منابع مالی برای دولت افغانستان وعده میشد صرف مسئله این بود که دونرها پول بپردازن، اما هی که در کدام راه ها مصرف میشود چقدر نتیجه بخش است برای اقتصاد افغانستان، برای دولت مداری خوب، هی کمتر مورد بحث قرار میگرفت. اما فکر میکنم که این بار اگر هر نوع تصمیم اتخاذ میشد بیشتر جنبه عملی را مورد بررسی قرار میدن، چرا که از بابت عدم توزیع درست پول در راه های درست در افغانستان باعث شده که نوع فساد اداری و فساد کلان در داخل دولت و در افغانستان ریشه بدوانه. به این ترتیب شاید یکی از مسائل همین باشه که اگر بعدها منابع مادی برای افغانستان تخصیص داده میشه با کدام سمت انتقال پیدا بکنه. از طرف دیگه نوع دلسردی در میان خود اعضای ائتلاف بین المللی در افغانستان هم به وجود آمده. میبینیم که بعضی کشورها از خروج نیروهایشان یک جدول زمانی مطرح کردن و این تا اندازه زیاد میتونه که برای طالبان و برای القاعده رویه بده که خب بالاخره نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان خسته شدن، به این ترتیب شاید کمالات نظامی از اونها هم بیشتر شوه. این میتونه که یک بحث باشه که در کنفرانس مطرح شوه. و از طرف دیگه من فکر میکنم مسائل توسعه، مسائل شغل سازی، بلند بردن ظرفیت های علمی هم مطرح بعد قرار بگیره. فراموش نکنیم که یکی از موضوعات اساسی افغانستان کمبود ظرفیت است. یکی عمیق که فساد امروز بحث صورت میگیره بیشتر بیز و اساسش در نبود ظرفیت است. شاید موضوعات مورد بحث قرار بگیره که در طول 8 سال گذشته برای جامعه بین المللی و برای دولت افغانستان مشکل ساز بوده.
مصاحبه بود با نجیب محمود استاد پوهنتون کابل. در کل در مورد کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان صحبت کرده ایم. حکومت داری سالم، توسعه اقتصادی و انتقال مسئولیت های امنیتی به خود افغان ها از مسائل هستند که قرار است در این کنفرانس مورد بحث قرار بگیرند. پس از یک آگاهی کوتاه باز هم گزارش مفصل در امی مورد برتان داریم.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
حکومتداری سالم، توسعه افغانستان و انتقال مسئولیت های امنیتی و نیروهای افغان موضوعات مورد بحث در کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان خواهند بود. گوردن براون صدر اعظم بریتانیا، همتای جرمنی شانگلا مرکل و نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه برگزاری این کنفرانس را پیشنهاد کردند. سید مسعود استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل به این باور است که اروپایی ها می خواهند در برخورد با مسائل افغانستان گام به جلو بمانند، با امریکا گام به عقب.
آقای اوباما تلاش میکنه که در رهبری افغانستان و در رسیدن به اهداف در افغانستان اروپا را زیادتر سهم بده و شریک بهتر خود بدانه، و در رده دوم آدم این فکر میکنه که تلاش اروپایی است که و تلاش آمریکایی است که در حقیقت یک حکومت درست بر افغانستان ایجاد بکنند و در حقیقت این را یک وسیله تطبیق اهداف خود ندانند، بلکه این حکومت درست خودش بتونه در پای خود استفاده شود و بتونه در حقیقت بار گرانی که در شانه های اروپا و آمریکا است ایده آرام پایین بکنه.
گزارش ها میگویند که در 8 سال گذشته فساد اداری گسترده، ضعف نیروهای امنیتی افغان، بیکاری مفرط اسباب ضعف حکومت افغانستان را فراهم کرده و وسیله خوب برای تقویت طالبان مسلح در این کشور شده است. وحید مجده تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی مهمترین نکات را که سبب ضعف حکومت شده توضیح می‌دهد.
در 8 سال گذشته حکومت افغانستان از یک مسئله رنج برده که موی عبارت از فساد روزافزون در ادارات دولتی بوده و این مسئله بود که بالاخره جامعه جهانی هم با مردم افغانستان در دلیل این رابطه هم صدا شدن که باید جلب این کار گرفته شد. مشکل دیگری که داشته این بوده که مبارزه جدی و قاطع با مواد مخدر گفته می شده که در دولت افغانستان انجام نداده و حتی بعضی از اراکین دولت افغانستان و حتی نزدیکان آقای کرزی از طرف رسانه‌ها در غرب متهم به ایشان که ریکارد است داره.
از سال 2001 میلادی کنفرانس‌های متعدد در مورد افغانستان برگزار شدند. برخی از اینها مثل کنفرانس بن، برلین و توکیو مهم و مؤثر تلقی شده و اما کنفرانس‌های بعدی مثل کنفرانسی که در همین سال در پاریس برگزار شد به نظر کارشناسان بیشتر تشریفاتی بوده تا عملی و سازنده. اما این کنفرانس که قرار است تا پایان همین سال در افغانستان برگزار شود چقدر با کنفرانس های قبلی متفاوت خواهد بود؟ استاد مسعود در این مورد خوشبین است. او میگوید در کنفرانس های قبلی بیشتر روی بازسازی افغانستان بحث می شد اما این بار مشخصا روی حکومتداری سالم صحبت می شود. مسعود به این باور است که رئیس جمهور کرزی باید این بار کاری بکند که این فرصت از دست نرود.
اولین کاری که میکنه باید یک حکومت متخصص باید ایجاد بکنه که حکومت متخصص بتونه کاری باشه و کارا باشه در بکار برد سرمایه ها. دومین کاری که انجام میتونه مطابق با باز معرفای خارجی ها خانم کلینتون است که مناسبات خارجی خوده مناسباتی که به سیاست بین‌المللی است باید دوباره تغییر بده و سر از تجدید نظر بکنه. سومین کاری که انجام میتونه یک سیاست متوازن بین قدرت های منطقوی و قدرت های بین‌المللی به وجود بیاره تا رقابت قاتلانه را اینا در بین افغانستان انجام ندن و همگی به خاطر رشد و انکشاف اقتصادی انجام بدن.
رئیس جمهور کرزی هم که سخت زیر فشار جامعه بین المللی قرار دارد وعده داده که حکومت میسازد فراگیر و عاری از اشخاص آغشته با فساد اداری. در پهلوی حکومتداری سالم گفته می شود شرکت کننده های این کنفرانس تلاش خواهند کرد تا زمینه برای انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان فراهم شود. بر اساس گزارش ها علاقمندی مردم امریکا و اروپا نسبت به جنگ 8 ساله در افغانستان کمتر شده. منشی عمومی ناتو آندرس فاگرس موسن هم گفته است که ناتو نمی تواند برای ابد در افغانستان باشد. او گفت که باید مسئولیت های امنیتی به خود افغان ها انتقال بکند. اما با توجه به وضعیت فعلی در افغانستان امکان چنین چیزی موجود است؟ فوزیه کوفی عضو ولسی جرگه افغانستان به این نظر است که نیروهای امنیتی افغان در حال حاضر توانمندی پذیرفتن چنین مسئولیت را به تنهایی ندارند. او میگوید باید در قدم اول اینها به خودکفایی برسند.
اینا یک بار باید خودکفا شون از لحاظ تجهیزات، از لحاظ توانمندی ها، از لحاظ آموزش، از لحاظ حتی ایجاد انگیزه. تمام از این مسائل بسیار مهم است و بعد از اون قدم دوم چگونگی سپردن مسئولیت به اینا من فکر میکنم مؤثر خواهد بود.
مفکوره برگزاری کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان در حال مطرح می شود که برخی از رهبران جهان به شمول رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما و صدر اعظم بریتانیا گوردن براون از رئیس جمهور کرزی خواستند تا با فساد اداری موجود در نظامش مبارزه جدی بکند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون درست قبل در برلین گفت که کمک‌های بین‌المللی در آینده بیشتر به عملکرد حکومت نو رئیس جمهور کرزی بستگی دارد. اما طور که شنیدین این کنفرانس بین المللی البته بخش از موضوعاتی که در این کنفرانس قرار است مورد بحث قرار بگیره انتقال مسئولیت های امنیتی به خود افغان ها است. آندرس فاخراس موسن منشی عمومی ناتو هم روز دوشنبه گفت که افغان ها سال آینده میلادی حفظ امنیت در کشورشان را به مرور به عهده خواهند گرفت. بیان جزئیات بیشتر در این مورد را از مقیم نایب بشنویم.
آندرس فوگ راسموسن منشی عمومی ناتو گفت در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان قادر نیستند تا مسئولیت امنیتیشان را به عهده گیرند. بنابراین ما باید با آموزش و تربیت آنها بپردازیم. منشی عمومی ناتو همچنان گفت این واقعی است که انتظار داشته باشیم در سال آینده روند انتقال مسئولیت برای قوای افغان در ولسوالی‌ها و ساحاتی که وضعیت امنیتی اجازه دهد آغاز شود. منشی عمومی ناتو گفت او به کشورهای اتحادیه اروپا تاکید خواهد کرد که باید با حکومت افغانستان از نزدیک کار کرده و منابع بیشتر نظامی و ملکی را به این کشور اعزام بدارند. راسموسن اضافه کرد ما نیاز به مربیان نظامی، به تجهیزات نظامی و همچنان به پول نیاز داریم تا شمار نیروهای افغان را افزایش دهیم. گاردن براون صدر اعظم بریتانیا بعد از ملاقات هفته گذشتهش با منشی عمومی ناتو در لندن گفت که او از متحدین اروپایی ناتو تقاضا خواهد کرد که 5000 عسکر اضافی را به افغانستان اعزام کنند. بریتانیا که در حال حاضر 9000 عسکر در افغانستان دارد، اعزام 500 عسکر بیشتر را جهت تربیت و آموزش اردو و پلیس افغانستان به این کشور تعهد سپرده است. اندرس فوگ راسموسن منشی عمومی ناتو درخواست بریتانیا برای اعزام 5000 عسکر اضافی به افغانستان را واقع بینانه خواند، اما افزود که هنوز وقت است تا در مورد فرستادن عساکر چیزی گفته شود. وی افزود ما تا کنون در مورد تعداد دقیق مربیان نظامی تصمیمی نگرفتیم، اما تضمین میکنم که ما به عساکر بیشتر نیاز داریم، بخصوص ما جهت ماموریت تربیت نظامی نیروها به منابع بیشتر ضرورت خواهیم داشت.
تحولات امنیتی مربوط به افغانستان را از مقیم نایب شنیدین. 11:30 به وقت کابل است. باز هم مقیم نایب در استودیو است، اما این بار با فشرده تازه ترین خبرها.
باشندگان ولسوالی تگاب و ولایت کاپیسا میگویند که دیروز در حمله راکتی در بازار این ولسوالی 19 تن کشته و 43 تن دیگر جراحت برداشتند. دو سرباز بریتانیایی اخیراً در جنوب افغانستان کشته شدند و با هلاکت این عساکر بریتانیایی شمار سربازان آن کشور که از سال 2001 میلادی به این طرف در افغانستان جان باختند به 234 تن رسیده است. مقامات امنیتی ولایت قندوز میگویند که به تازگی 5 تن از افراد طالبان را در جریان یک عملیات در ولسوالی خان‌آباد کشتند. 15 پروژه عامل منفعه از طریق برنامه همبستگی ملی به تازگی در ولایت خوست به بهره برداری سپرده شد. رئیس جمهور چین میگوید او و رئیس جمهور آمریکا روی ادامه گفتگوها و مشوره ها در مورد یافتن راه حل برای مشکل هسته‌ای ایران و کره شمالی توافق کردند. ایالات متحده آمریکا میگوید گزارش نو سازمان نظارت هسته‌ای ملل متحد نشان میدهد که ایران مکلفیت‌هایش را در خصوص برنامه هسته‌ای کاملا انجام نداده است. ایالات متحده آمریکا حکومت کوسوو را برای برگزاری اولین انتخابات آن کشور پس از اعلان استقلال از سربیا ستایش کرد. چکی‌ها و سلواکی‌ها امروز 20 سالگرد آغاز انقلاب مخملین را جشن می‌گیرند. رسانه های ایتالیایی می گویند که معمر القذافی رهبر لیبیا تقریبا 200 زن قشنگ ایتالیایی را در روم برای پذیرفتن دین اسلام دعوت کرده است. فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا سرمربی تیم ملی فوتبال آرژانتین را برای مدت 2 ماه از کار محروم کرد.
باز هم خوش آمدین. 11:32 به وقت کابل است. تا دقایق دیگر برتان برنامه هفتگی زن و زندگی را داریم. همچنان خواهید شنید که مقامات کانادایی میگویند در بزرگترین عملیات نظامیشان در جنوب افغانستان دستاوردهای چشمگیر داشتند. اما حالا میشنویم که جرمنی گفته است در سال 20 میلادی پول بیشتر برای تقویت و آموزش پلیس افغان مصرف خواهند کرد. مقامات جرمنی این موضوع را در شمال افغانستان گفتند. خبرنگار رادیو آزادی از مزار شریف جزئیات بیشتر می‌دهد.
مقامات پلیس آلمان میگوید در سال 2009 43.2 میلیون یورو را در افغانستان به مصرف رسانیده و در سال 2010 این کمک ها را افزایش میدهد.
Deutsches Polizeiberater Team in Afghanistan hat über 3000 afghanische Polizisten ausgebildet.
ما در سال 2009 43.2 میلیون یورو را به مصرف رسانیدیم که در بخش تعلیمات، تعمیرات و تجهیزات پلیس افغانستان بود و ما در سال آینده کوشش میکنیم این بودجه را اضافه بسازیم. در اینجا پرسنل خود را تقویه میکنیم و در می خواهیم پروسه FTD یا آموزش پلیس در ولسوالی ها را تکمیل کنیم. این مطلب را دیتلیف کهاریوت مشاور پلیس آلمان در افغانستان در مراسم تبدیلی فرماندهی مرکز آموزش پلیس آلمان زون شمال در مزار شریف بیان کرد. آقای کهاریوت در مراسم تبدیلی فرماندهی آموزش پلیس آلمان از آنس یورک بارت آلمانی به امتای دیگرش یورگن دلیور که نیز از کشور آلمان می باشد گفت که در سال 2009 تقریبا 3000 تن پلیس را در سطح افغانستان آموزش داده اند که در زون شمال بخش آموزش پلیس از سوی بیش از 100 تن پرسنل آلمانی به پیش برده می شود. البته این تعداد پلیس از نکات مختلف افغانستان به مرکز آموزش پلیس آلمان در زون شمال آموزش دیده و بعداً دوباره به محلات کارشان بازگشت نمودند. در امین آل مشتبه پتن قماندان زون پلیس 303 پامیر در زون شمال و شمال شرق افغانستان با اظهار قدردانی از همکاری های تیم پروژه پلیس آلمان در جهت آموزش پلیس ملی افغانستان می گوید:
سطح قابلیت های تعلیمی و امنیتی پلیس ما در صفحات شمال بالا رفته، جرایم جنایی و سازمان یافته روز به روز مهار می شوند و ارتقای این همه قابلیت ها مربوط می شود به پروژه پلیس اروپا و همچنان پروژه پلیس جرمنی و همچنان دوستان آمریکایی ما که در صفحات شمال وجود دارند. امروز به فضل خداوند و همکاری بالفعل مردم شریف صفحات شمال و داشتن نیروهای امنیتی در صفحات شمال و امانگی خوبی که در صفحات شمال وجود دارد، امنیت فیزیکی و سیاسی شهروندان در تمام صفحات شمال تامین است.
همچنان در مرکز تبدیلی فرماندهی مرکز آموزش پلیس آلمان در مزار شریف، مسئول پلیس جرمنی در افغانستان با اشاره به دستاوردهای سال گذشته ایشان میگوید:
Apart from the urgent necessity to increase the training capacities and to provide a corresponding infrastructure،
بلند بردن ظرفیت های تعلیمی و همچنان مطابق با آن فراهم آوردن زیربناهای اساسی و سهمگیری در پروگرام افتیدی یکی از دستاوردهای ما در جریان سال گذشته می باشد. و همچنان میگوید تیم پروژه پلیس آلمان در کابل، مزار شریف، کندز و فیض آباد ایفای وظیفه می نماید که تمرکز اصلی آنها به زون شمال می باشد. به اساس اظهارات امین منبع، تیم پروژه پلیس آلمان تصمیم دارد که در سال آینده تعداد اعضای این تیم را به 200 تن افزایش دهد.
گزارش بود از خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف و حالا هم گزارش امنیتی دیگر برتان داریم. مقام های کانادایی میگویند در بزرگترین عملیات نظامیشان در جنوب افغانستان، ساحه حاجی بابا را در ولسوالی پنجوای قندهار از دست طالبان رها ساختند. این نیروها گفتند در این عملیات که عساکر افغان هم شرکت داشتند، با مقاومت از سوی طالبان روبرو نشدند. در گزارش از عنایت شریف میشنوید که این عملیات از نظر مقام های کانادایی از جهات دیگر هم امیدوار کننده بوده.
بر اساس گزارش رسانه‌های کانادا، در عملیات روز یکشنبه در حاجی بابا بیشتر از 1000 عسکر کانادایی و 200 عسکر اردوی ملی اشتراک داشتند. به گفته این منابع، در چند سال گذشته کمتر عملیاتی در قندهار بوده است که به این شمار عساکر مشترکاً در آن سهم داشته باشند. اما رسانه‌های کانادایی بیشتر از آن که به تعداد زیاد عساکر توجه کرده باشند، مقدار کم مقاومت طالبان توجهشان را جلب کرده است. آنان میگویند در این عملیات اصلاً آتشباری عمده رخ نداد. از آن مهمتر، منابع نظامی کانادا ادعا دارند که مردم محل از آنها استقبال کردند و حتی محلاتی را که در آن بمهای کنار سرک جابجا شده بود با آنها نشان دادند. این بار از قبل تصمیم کانادایی ها که میخواهند چنین عملیاتی را به راه بیندازند به اطلاع عامه رسانیده شده بود و مقام های کانادایی میپندارند که همین امر باعث شده است که طالبان ساحه را رها کنند. آنان میگویند شاید شماری از طالبان بدون سلاح و در چهره مردم قریه در آنجا باشند، اما اگر چنین باشد و آنان از سلاح استفاده نکنند باکی ندارد. منابع نظامی کانادایی میگویند اکنون به جای تعقیب قریه به قریه طالبان، بیشتر روی حفظ امنیت آن محلات میاندیشند که مسئولیت امنیت آن را به دوش گرفتند. مدت پیش، زمانی که نیروهای جدید آمریکایی وارد قندهار شدند، ساحه نفوذ عساکر کانادایی بسیار محدود شد. اکنون نیروهای کانادایی بیشتر امنیت شهر قندهار و ولسوالی‌های دند و پنجوایی را به عهده گرفته‌اند. در این مورد هم قوای کانادایی توجه بیشتر را به چند قریه‌ای که نفوذ آنان از 5000 تجاوز نخواهد کرد، متمرکز ساختند. قریه های دهباغ و بالانده در ولسوالی دند به حیث روستاهای نمونه برگزیده شده و نیروهای کانادایی مردم این قریه ها را در مقابل مزد با کارهای چون کندن جویبارها و امور دیگر گماشتند. اکنون در ولسوالی دند در حدود 1000 تن مصروف این کارها اند. قوای کانادایی گفتند در نظر دارند قریه حاجی بابا را نیز مثل دو قریه دیگر از حمایت کامل خیش برخوردار سازند. اخیراً وقتی منشی عمومی ناتو و همچنان جنرال مکریستل قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو از دو قریه یاد شده دیدن کردند، گفتند شیوه برخورد با این قریه ها می تواند در موارد دیگر نیز سرمشق باشد.
یازده و 38 دقیقه به وقت کابل است و حال هم احمد جعفر احمدی مرور کوتاه دارد بر شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه ویسام مسئله اعزام سربازان آمریکایی اضافی به افغانستان را بررسی کرده و نوشته است: مصرف هر سرباز آمریکایی در افغانستان سالانه به 1,000,000 دلار میرسد و اگر 40,000 سرباز دیگر آمریکایی به این کشور اعزام شوند، مصارف آنان از 1 میلیارد دلار بالا میرود. روزنامه به نقل از دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان نوشته که آماده است راجع به حضور احتمالی جنگ سالاران در قدرت وضاحت بدهد. روزنامه به ادامه همین مطلب به نقل از یک عضو ولسی جرگه نوشته است امریکایان و اروپایان آب را گل آلود کرده و ماهی میگیرند زیرا نسبت به منافع افغانان منافع خودشان نزد آنان اهمیت دارد. در سر مقاله روزنامه به اظهارات اخیر رهبران امریکایی که در آن از گفتگوهای مستقیم با والیان سخن گفته شده اشاره گردیده و سؤال مطرح گردیده که آیا همین همکاری استراتژیک آنان است؟ مقاله نویس روزنامه هواد راجع به گزارش اخیر روزنامه بریتانیایی دل تلگراف که در آن از اختلافات میان اقوام در افغانستان نام برده شده تبصره کرده و نوشته است از حربه کهنه نفاق بینداز و حکومت کن دوباره استفاده می شود. روزنامه راجع به تصمیم دیروز کابینه افغانستان در مورد امتحانات مکاتب هم مطلب را به نشر رسانده و نوشته است کابینه آغاز امتحانات مکاتب مناطق سرد سی را در اول قوس و ادامه دو روز در مکاتب گرم سی را مورد تایید قرار داده است. روزنامه در جای دیگری در مورد حوادث خشونت‌آمیز با مهاجرین افغان در پاکستان تبصره کرده و نوشته است بازداشت مهاجرین قانونی تخطی از قوانین بین‌المللی است. در سر مقاله روزنامه افغانستان تایمز مشکلات در راستای تطبیق کمپاین واکسین پولیو در کشور بررسی گردیده و گفته شده است ناامنی‌ها یکی از مشکلات جدی در برابر اجرای این برنامه است. روزنامه با نشر مطلب تحلیلی فعالیت‌های طالبان در پاکستان را به بررسی گرفته و نوشته که حالا طالبان به خاطر جلب توجه مردم ایالت پنجاب را انتخاب کردند. کارتون امروز روزنامه به مسئله کرایه منازل در کابل اختصاص یافته و در آن به نحو نشان داده شده که کرایه خانه‌ها نه تنها بلند است بلکه خانه‌ها در این شهر در بدل دلار به کرایه داده می‌شوند. روزنامه های اصلاح و انیس هم در مورد اوضاع جاری در افغانستان و منطقه مطالب را به نشر رساندند. مقاله نویس انیس موضع جامعه بین المللی در قبال مشکلات موجود در افغانستان را به بحث گرفته و در کنار اعتراض از هشدارهای اخیر برخی از کشورهای غربی نوشته است این کشورها در تلاش هستند از این طریق به اهداف نائل شوند که در جریان 8 سال اخیر به آن دست نیافتند. اما اصلاح به ایجاد اداره جدید مبارزه با فساد اداری اشاره نموده و از آن استقبال کرده است. روزنامه آرمان ملی در سر مقالهش با عنوان نسبتاً درشت نوشته است حکومت فعلی توانایی مبارزه با فساد را ندارد. روزنامه بخشی از اظهارات تازه سفیر آمریکا در کابل را به نشر رسانده که گفته است ساختمان‌های شیرپور و موتورهای قیمتی نشانه آزاردهنده فساد اداری است. روزنامه با سخنان وزیر داخلی افغانستان هم نظر افغانده که اعلام کرده است زمانی که مردم با مسئولیت دست به فساد بزنند گذشته است. و روزنامه 8 صبح در مورد ایجاد اداره مبارزه با جرایم سنگین تبصره کرده و به نقل سفیر آمریکا در کابل نوشته است بعد از انتخابات در افغانستان فرصت به دست آمده تا افغانها متقاعد شوند که نگرانی هایشان شنیده می شود. در سر مقاله روزنامه تاکید شده که مبارزه با فساد مستلزم داشتن اداره عاری از فساد است. روزنامه به نشست متحدین ناتو توجه کرده و نوشته است در این نشست استراتژی خروج از افغانستان طرح می شود.
حالا به این گزارش بشنویم در مورد مبارزه با فقر و گرسنگی در جهان. شماره از رهبران جهان در روم مرکز ایتالیا گرد هم آمدند تا با گرسنگی مقابله کنند. آنان میخواهند با 1 میلیارد نفر گرسنه در جهان کمک بکنند. اما گفته میشود در این اجلاس رهبران کشورهای ثروتمند به چشم نمی‌خورند. آیا این فرصت به هدر خواهد رفت؟ مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را از مقیم نائب می‌شنویم.
این اجلاس 3 روزه زمان برگزار می‌گردد که هنوز خاطره افزایش نرخ مواد غذایی در سال گذشته در ذهن مردم باقی است. بانک مون سرمشی عمومی ملل متحد در افتتاحیه این اجلاس بین‌المللی در مورد بحران کمبود مواد غذایی در جهان سخنرانی کرد. این بحران میلیون ها خانواده را به فقر و گرسنگی روبرو ساخته است و افزود اگر در مورد اقدامات جدی صورت نگیرد این بحران هنوز هم بیشتر می شود.
The food crisis of today is a wake-up call for...
بحران امروز مواد غذایی زنگ خطر برای فرداست که تا سال 2050 سیاره ما خانه بیش از 9 میلیون نفر خواهد بود، یعنی 2 میلیون بیشتر از امروز. این در حال است که نفوس جهان در حال رشد بوده و تغییر اقلیم نیز رو به افزایش است. تا سال 2050 باید 70% بیشتر مواد غذایی تولید گردد، اما اقلیم تا آن زمان قابل پیش بینی نیست و در بیشتر از کشورها ذخیره آب کاهش یافته و زمین‌های زراعتی رو به خشکیدن است. رهبران 8 کشور صنعتی جهان در ماه جولای سال جاری میلادی در ایتالیا تعهد نمودند که 20 میلیارد دلار را برای مبارزه با گرسنگی در ظرف 3 سال آینده به مصرف می‌رسانند. اما در این اجلاس از 8 کشور صنعتی بزرگ جهان صرف ایتالیا اشتراک کرده بود. در این اجلاس بیشتر رهبران کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین حضور داشتند.
گزارش بود از مرکز خبری رادیو آزادی و با مزد میخوایم یک تصحیح مختصر داشته باشم که منشی عمومی سازمان ملل متحد بانگیمون در اظهاراتش گفته که تا سال 2050 میلادی کره زمین خانه بیش از 9 میلیارد نفر خواهد بود، یعنی 2 میلیون بیشتر از نفوس فعلی. به هر حال رسیدیم به پایان پخش گزارش های خبری، گفتگوها، تحلیل ها و اینها در این برنامه. ما برنامه ما طبق معمول تا هفت شام امروز ادامه دارند و حالا بیاییم که این برنامه هفتگی را یک جا با هم بشنویم.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، آرزومندیم از آفات روزگار به دور باشید و به برنامه تان گوش بدهید. در گزارش اول برنامه شما را در جریان محفلی می‌گذاریم که به مناسبت موفقیت 27 تن از اعضای مجتمع حرکت خواهران افغانستان به شوراهای ولایتی افغانستان در کابل دار شده بود. بعد از آن گفتگوی ما را با فریده ترانه، یک تن از آوازخوانان جوان افغان، خواهید شنید. اخبار و واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغانستان به وقوع پیوست است در آخر برنامه به صورت فشرده پیشکش می‌گردد. همراهی مان کنید. مجتمع حرکت خواهران افغانستان که بیشترین فعالیت‌های آن در پیوند با پروسه انتخابات می باشد، یکی از نهادهایی است که کمتر از یک سال از فعالیتش می گذرد. هفته گذشته محفل به خاطر موفقیت 27 زن عضو مجتمع حرکت خواهران که برای شوراهای ولایتی کاندید بودند از سوی این مجتمع در کابل دایر شد. گزارشی را در این باره تهیه کردم که توسط عفیفه ساکر نیازی تقدیم می گردد.
در کشورهای عقب مانده مثل افغانستان، بنابر محدودیت‌های فرهنگی و روش‌ها یا سنت‌های نادرست حاکم بر جامعه، زنان نمی‌توانند مثل مردان در پروسه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سهم فعال‌تر داشته باشند. بی‌سوادی به سطح بلند در میان مردم و خود زنان عامل عمده است که مانع رشد سریع زنان در عرصه سیاسی می‌شود. با آن هم زنان معدود پیشرفت‌های چشمگیر در این راستا داشتند. به هر حال در این اواخر نهادهای به خاطر حمایت زنان افغان و بلند بردن سطح آگاهی سیاسی، زنان زیادی را به خاطر مشارکت در پروسه‌های تصمیم گیری تشویق می نمایند. مجتمع حرکت خواهران افغانستان یکی از این نهادها می باشد که توانسته است 46 زنی را که عضویت این مجتمع را داشتند به شورای ولایتی تشویق و همکاری نمایند، که از آن جمله 27 زن توانستند به شورای ولایتی راه یابند. به همین مناسبت هفته قبل محفل به خاطر کامیابی این وکلا در کابل دایر شد. حمیرا حقمل رئیس مجتمع حرکت خواهران درباره موفقیت این زنان وکیل که عضویت این نهاد را نیز دارند گفت:
نفوذ معنوی یا کمک معنوی حرکت خواهران افغان بوده. تعداد اعضای حرکت خواهران افغان در سراسر افغانستان 25 هزار هست و موفقیت ما در این بود که ما اونجا اعضا داشتیم که اینا تانستن کاندیدای ما را حمایت کنن، برشان رای بدن. برنامه های آگاهی ما داشتیم در ولایات مختلف افغانستان. اینمی کمک های تکنیکی و معنوی را ما تانستیم با اینا انجام بدیم. البته از مبارزات خودشان هم چشم پوشی کردن نمیتونیم.
زرغونه همت عضو شورای ولایتی ولایت پکتیا میگوید علت این که وی بار دوم به شورای ولایتی موفق شده با پشتیبانی مردم آن ولایت، به خصوص زنان آنجا بوده است.
بار اول که ما بشره ولایتی آمدم در اوجا 4 سال ایفای وظیفه نمودم. بار دوم هم تشویق از مردم ولایت پکتیا بود، از ریش سفیدا بود، علما بود، مرا تشویق کردن که ما بیایم بار شورای ولایتی تا بتانم از طریق شورای ولایتی بر مردم خود بالخصوص بر خانم های بی بزهت و مزر خدمت کردم.
رازیه بلوچ یکی دیگر از اعضای شورای ولایتی از ولایت هلمند که توانسته برای بار دوم به حیث وکیل شورای ولایتی هلمند تعیین شود، درباره برنامه های کاریش در آینده این طور توضیح می دهد.
همشیره ما که در خانه است بیکار است، به اصطلاح همه کار داره، همه متاسفانه که بیرون نامده. برای دولت خود ما پیشنهاد ما است که برای زینا زمینه کار مساعد کنه، برای زینا فابریکه جور کنه، فابریکه قالین بافی. یعنی ما همشیره زیاد وجود داریم که میگم ما برای ما فابریکه قالین بافی، رب سازی، صابون سازی، دیگه کارهای اونده اونده بازار باید ما داشته باشیم که باز اینا خرید فروشی شو، باید دلارا مؤسسات کمک کنم که همشیره ما از مشکلات بیرون بیاد.
با گفته خانم حمیرا حقمل، در طول تاریخ زنان افغانستان همیشه محکوم بوده و هستند که علت عمده آن عدم حاکمیت قانون و در حاشیه نگه داشتن زنان این کشور می باشد. و یفزود، هرچند تعداد زنان افغانستان در پروسه انتخابات نسبت به انتخابات دور گذشته بیشتر بود، اما با گفته خانم حقمل این تعداد کافی نبوده و با گفته وی باید حضور زنان در بیشتر فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افزایش یابد.
فریده ترانه یکی از آوازخوانان جوان افغان می باشد که به گفته خودش از سن 12 سالگی پا به عرصه هنر آوازخوانی گذاشته است، اما بنابر مشکلات و مهاجرت ها نتوانست این راه را ادامه دهد. اما در این اواخر از سوی یکی از تلویزیون های خصوصی توانست هنر آوازخوانیش را تبارز دهد. ترانه تا اکنون 5 آهنگ تصویری و صوتی ثبت کرده است و در این حال یکی از وکلای شورای ولایتی ولایت کابل نیز بوده است. گفت شنیده با وی انجام داده ایم و در شروع از وی پرسیده ایم که چی انگیزه او را واداشت تا به هنر آوازخوانی رو بیاورد. وی در جواب گفت:
اول که بلند کردن صدای زن افغان بود در عرصه هنر، چون تنها در سیاست نی، تنها در صنعت نی، تنها در دیگه عرصه نیست که خانم باید دخیل باشه. موسیقی جز فرهنگ افغانستان، موسیقی جز او فرهنگاییست که یک کشور رو همه تا در سطح جهان میشناسانه. به او خاطر خواستم که از موسیقی شروع کنم و یک دیدای بستر باز کنم، از طریق هنر وارد سیاست شوم که او اهداف که دارم من هستم، یک دختر افغان در افغانستان و این کمی هایی که دیده میشه در خانم های افغان که نمیتونن این کارا را کرده پوشش بدم. من هنر من هیچگاه ترک نمیکنم. در سالهای گذشته من تعداد آهنگایم کم بوده، زیاد عجله برای آهنگ نو ندارم، اما این را وعده میکنم که آهنگ من ترک نکنم.
خب فریده جان، ترانه اولین آهنگتون چه زمانی و در کجا سرودین و چه احساسی داشتین؟
اولین آهنگ من آهنگ تصویری بود که در استیج یک از تلویزیون شخصی، خب هم احساس خوشی بود هم احساس ترس، چون در اجتماعی بودم که قابل قبول برش نبود که یک دختر خانم خواسته باشه آهنگ بخونه، اما خب غیر از ترس یک احساس خوشی داشتم، جز اولین کسایی بودم که این کارو میکردم.
روی هنر مثل سایر عرصه ها خالی از مشکلات نیست، بخصوص برای خانم ها در افغانستان. خب میشه شما قصه کنین که در این رو با کدام مشکلات مواجه شدین؟
خب طبعا تهدیدهای زیاد بود، تلفنی بود، حتی آمدن پشت خانه بود، حتی باعث ازی شد که چند بار از کشور افغانستان برای چند ماه ما برم و حتی که من کارمند یون بودم و مجبور شدم استعفا بدم و از ولایتی که زندگی میکردم که در هرات بود من کابل آمدم. طبعا به خاطر به دست آوردن یک چیز باید یک چیز را از دست بدید که او باز به خاطر بهبود بخشیدن از او گذشت زمان حتما میتونه موثر باشه.
فریده جان، شما علاوه به اینکه آواز میخوانین کاندید شورای ولایتی ولایت کابل هم بودین و تا جایی که آگاهی داریم موفق هم شدین در ایران، در زمینه بر ما بگین که چطور شد که از ساحه هنر وارد عرصه سیاست شدین؟
خب من در قدم قدم اول به خاطر که من یک شناختم روی مردم داشتم و از رابطه هنری بود که از طریق رسانه ها با مردم ایجاد کرده بودم و خواستم جز اولین خانمایی باشم که از طریق هنر میخوام وارد سیاست شوم و این را ثابت کنم که یک خانم افغان با حفظ تمام حرمتایی که داره میتونه که در هر عرصه‌ای مفید باشه، گرچه در یک مملکت ما هستیم که بعضی از انعنات ما، بعضی از سنت‌های ما خصوصا در قسمت هنر بسیار با یک دیده بسته نگاه میکنن، اما من خواستم که تا اندازه‌ای که میتونم در حد توانم این دیده نسبت به این عرصه خصوصا در قبال خانم‌ها باز کنم. اولین قدمی بود که ما در عرصه سیاست پا نهادم و تمام سعی نهایی و تلاش خود بکنم که بتونم در شورای ولایتی به عنوان یک وکیل و نماینده مردم راه پیدا کنم.
بسیار خوب، موفق باشین. خب قبلا گفتین که 5 آهنگ تصویری و صوتی ثبت کردین، از جمله از این آهنگایتان بیشتر کدام آهنگتان خودتان دوست دارین و میشه یک کمیش بر ما و شنونده زمزمه کنین؟
از بین آهنگای خودم آهنگ استاد ساربانه که من بازخونی کردم، بخاطر که هم آهنگ بسیار دوست دارم و هم که خودم شاید با قشنگی نتونسته باشم ادا کنم، اما خب باز هم جز آهنگای کمیشه مورد علاقه من بوده. دیشب به خدا خمار بودم، سرگرم دو چشم یار بودم، من بود پرستم می بودم مستم، افتاده یک دل امشب زده استم.
بسیار آهنگ مقبول بود و خوب زمزمه کردین. میشه در مورد زندگی شخصیتان کمی بر ما و شنونده قصه کنیم؟
تا صنف 12 در ایران خوندم، فارغ التحصیل شدیم در کامپیوتر ساینس، در حال حاضر محصل سال دوم پنزه حقوق هستم در یک از پانتونای شخصی و همچنین فامیل 5 نفری دارم که مادر و پدر همراهی همشیریم در ایران زندگی میکنن، من همراه یک از همشیرهایم و فامیلش در کابل زندگی میکنم.
فریده جان، ترانه یکی از آوازخوانان جوان، از اینکه حاضر شدین چند لحظه با ما صحبت کنین و وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین، بسیار زیاد تشکر میکنیم از شما.
تشکر از شما.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. توجه کنید به واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است.
با گزارش آژانس خبری باختر، میزان مرگ و میر مادران حامله در ولایت بغلان 20% کاهش یافته است. دکتر محمد سالم رسولی، رئیس صحت عامه ولایت بغلان، دلیل کاهش میزان مرگ و میر مادران را در آن ولایت، تطبیق دقیق پلان کاری آن اداره، تأسیس مراکز جدید صحی، عرضه خدمات صحی متوازن و توظیف 40 قابله فارغ شده در ساحات دوردست ولایت بغلان خواند. رسولی اظهار داشت یک سلسله تبلیغاتی که از سوی آن ریاست بر راه انداخته شده از آن مردم آن ولایت را تا حد روشن کرده که این کار نیز در کاهش مرگ و میر مادران در هنگام زایمان مؤثر بوده است. گزارش آژانس خبری پژواک گفت عده‌ای از زنان ولایت کندوز خواهان نقش مؤثرتر در حکومت جدید آقای کرزی شدند. نادرگیا، رئیس امور زنان کندوز، گفت که عمدترین خواستشان توظیف زنان کاردان در پست‌های کلیدی دولت می باشد. با گفته وی، تعداد زیادی از کارشناسان و کادرهای علمی زن در کندوز وجود دارد که باید در ادارات تصمیم گیری، امور بازسازی، حقوقی و اجتماعی آن ولایت نقش اساسی داشته باشند. خانم گیا افزود، تا به حال کمتر از 10% زنان افغان در ادارات دولتی کار می کنند که با گفته او باید بر این شمار افزوده گردد. بنابر گزارش آژانس خبری باختر، هفته گذشته محفل از سوی وزارت امور زنان به خاطر قدردانی آن عده دخترانی که در تلاوت قرآن عظیم الشان در مسابقات 27 رمضان شرکت کرده بودند در کابل دایر شد. حسن بانو غزنفر، وزیر امور زنان افغانستان که در این پروگرام اشتراک کرده بود، از این دختران با عنوان قاریان جوان و شایسته یاد کرد و از آنان خواست تا در قسمت فراگیری قرائت قرآن مجید دختران دیگری را نیز کمک کنند.
برنامه زن و زندگی به پایان می رسد. آدرس برنامه رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان، و شماره های پوست بکس رادیو آزادی در ولایات کندهار 22، جلال آباد 2، هرات 40، مزار شریف 19، کندز 1 و خوست 1. و آدرس ما در پاکستان پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. خداوند نگهدارتان. رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.